بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خوشحالم که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر مجددا با برنامه خانواده دوست داشتنی این هفته هم در خدمت شما هستیم و مباحث پیرامون خانه و خانواده رو با شما مطرح میکنیم. در کنار من استاد عزیز و ارجمندم، استاد نوروزی گوهر هستند و مثل همیشه سلام عرض میکنم و روز بخیر دارم استاد خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و خوشحالم که این هفته هم مهمان خانه های صمیمی و گرمشون هستم. امیدوارم که انشالله بحث ما بحث مفیدی باشه، بحث راهگشایی باشه. و یک شرط رو هم من قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم و خدمت شما باشم میخوام عرض بکنم، این که در تمام مباحث کاربردی که در حوزه خانواده ما مطرح میکنیم یه اصلی وجود داره و اونم اصل این هستش که واقعا ما بخواهیم که تغییر کنیم، بخواهیم که این تغییر رو ایجاد کنیم و وگرنه گفته ها بسیار است، دانسته ها بسیار است و شاید خیلی موقع این سوال هم پیش میاد که آقا بس ما اینا شنیدیم چرا تغییر نکرد، چرا خانواده اوضاعش خوب نشد.
بله.
و خیلی این برنامه های خانواده فراوانی هم که وجود دارد. خواهش هم اینه که انشاءالله ما قدم اون خواستنه رو در تغییر مباحثمون، در تغییر مباحث زندگیمون انشاءالله بر اساس این دانسته ها خوب سریع و قوی برداریم.
بسیار ممنون. اگر بینندگان عزیز استاد خاطرشون باشه، جلسات اولی هم که شروع کردیم با شما این نکته رو فرمودین که ما بیشتر روی روانشناسی عملی میخواییم کار بکنیم، یعنی آنچه که در این برنامه گفته میشه رو بینندگان ما تمرین بکنن، تکرار بکنن. بله. و انشاءالله راهگشا باشه براشون. در خدمتتون هستیم این هفته با ادامه بحث مسائل مربوط به اختلاف و تفاهم و اینها رو در هفته های قبل صحبت کردیم و ادامه بحث رو
خواهش میکنم. آیا نمیشه ببینید ما یک نگرانی داریم همیشه توی حوزه خانواده ها و اونم این که اختلافاتی که پیش میاد رو چه کار کنیم. جلسات گذشته ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که وقتی اختلاف پیش میاد باید رفت سراغ اون ریشه های اختلاف، مواردش رو بررسی کرد و در موردش صحبت کرد. امروز میخوام یه مثلث هایی رو بگم، یک سری ویژگی هایی رو بگم که اینا اصلا نمیگذارن ما بریم سراغ تغییر، بگذارن ما بریم سراغ اینکه تو اختلاف. خانواده ها همه اختلاف دارن، شما اصلا نمیتونی خانواده پیدا کنی که اختلاف ندارن.
بله.
یه سری خانواده ها مدیریت اختلاف بلدن. من و شما وقتی به زندگیشون نگاه میکنیم میگیم به به چقدر خوب اوضاع. خب اونا بلدن مدیریت کنن
و فکر میکنیم مشکلی ندارن.
در حالی که اینطوری نیست، اصلا دو ذائقه مختلف، دو شخصیت مختلف کنار همدیگه قرار گرفتن، مگه میشه اختلاف نداشته باشن؟
همینطور.
یه سری خانواده ها بلد نیستن، مهارتش رو بلد نیستن، یاد نگرفتن، دانش و هنر زندگی کردن رو نیاموختن. خب اینا معمولا موقع خرابی ماشین های زندگیشون بیشتر اذیت میشن، بیشتر گیر میکنن، چون آچارها رو نمیشناسن، پیچها رو نمیشناسن، نمیدونن کجا باید استفاده کنن، چگونه باید استفاده بکنن. به خاطر همین این افراد معمولا وقتی اختلافی تو خانواده هاشون پیش میاد یه سری جملات تکراری که من و شما شاید شنیده باشیم رو من از اینها میبینیم. بازم که همون حرف همیشگی رو شروع کردی، ولش کن، تو دوباره میخوای همون حرفای همیشگی رو بزنی، بازم که همون گیرای همیشگی رو میخوای بدی، بازم که رفتی سراغ همون موضوع تکراری. همینجا صبر کنید، اگر ما این مشکلات رو حل کرده بودیم این داستان تکراری نبود، این حرف همیشگی نبود. پس معلومه که یکی از طرفین داره اینجا وظیفش رو به خوبی انجام نمیده یا هر دوتامون نسبت به اون موضوع اختلاف داریم کوتاهی میکنیم که این جمله تکراری شنیده میشود. از همون جایی که ضعف داریم داریم هی ضربه میخوریم ولی بهش بیتوجهیم. اگر میگیم همون همیشگی رو دوباره داری تکرار میکنی، یعنی این که بابا ما نخواستیم همون همیشگی رو تو طول 20 سال زندگی، 15 سال زندگی حلش کنیم، سراغش نرفتیم. به خاطر همین من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. مخاطب ما الان اعلام آمادگی کرد که آقا ما حاضریم که اختلافاتمون رو حل کنیم. خیلی خوب، ما میخوایم اختلافاتمون رو حل کنیم. شما با ما سری پیش نیاز بده، شما با ما سری آچار بده، به ما یه سری وسیله بده که ما توی این مسیر ابزار کارآمد برای مدیریت اختلاف خود رو داشته باشیم. ما یک سری ابزار داریم، این ابزارها به چند قسمت تقسیم میشن. یه سری ابزارها ابزارهای مقدماتی کار ما هستن،
بله،
توی حوزه بررسی اختلاف ها. پس ما دیروز جلسات گذشتمون اومدیم و ریشه های اختلاف رو بررسی کردیم، حالا اومدیم سر میز مذاکره. خانواده ها میخوان بگن آقا ما ای که دعوا داشتیم با هم دیگه سر هر موضوعی که شما گفتی، موضوع جنسیتی، موضوع شخصیتی، موضوع اقتصادی، موضوع خانواده ها، ما میخوایم حلش کنیم، کمک کنید ما حلش کنیم. باشه، ما کمک میکنیم که این موضوع حل بشه، همه ما میخوایم شروع کنیم. یه سری ابزار کارآمد میاریم برای این موضوع که مدیریتش کنه. این ابزارها ابزارهای مقدماتی هن. شما اگه این ابزارهای مقدماتی رو نداشته باشی، پله های مقدماتی رو طی نکنی، به اون پله های بالا برای حل نخواهی رسید.
درست.
این پله ها چیا هستن؟ من چند تاشو به شما بگم، آیه رو میجاد به مخاطبینمون، خانواده های عزیز در جریانش باشن. اولین گام وقتی شما میخوای وارد بشی این اختلاف رو توی حوزه تفاهم های خانواده حل بکنی و به تفاهم برسی، اینه که سوء تفاهم ها رو بذاری کنار. ما قربانی سوء تفاهم هاییم. من میخوام این رو بگم، جامعه ما امروز تو روابط اجتماعی، کاری، دانشگاهی، تحصیلی، هر خانوادگی، شغلی، قربانی سوء تفاهمه. میدونید چرا؟ شما دقت بکنید، الان ما داریم با همدیگه الان چت میکنیم، درسته؟
بله.
من حوصله ندارم. یا شما متوجه میشی که فلانی احساس میکنم بی‌حوصله، یا از چت من متوجه شدی که آقا من بی‌حوصله دارم با تو چت میکنم، درسته؟
بله.
در حالی که من اصلا بی‌حوصله نبودم، حواسم به یه کار دیگه ای بود. یا اصلا از اون طرفش من دو تا استیکر خنده برای شما بفرستم در حالی که این وقت خودم دارم گریه میکنم، شما بازم متوجه نمیشی که من حالم چجوره، درسته؟ ما موقعی که داریم حرف میزنیم، موقعی که داریم ارتباط برقرار میکنیم با آدمها، آیا ربی نجات، معمولا تو رسوندن پیام هامون دچار مشکلیم و این باعث سوء تفاهم میشه. همه رو رها کنیم بیایم سر خانه و خانواده. تو خانواده ها بیشترین قربانی رو ما به خاطر سوء تفاهم ها داریم میدیم. یعنی فکر کردم مادرش این حرف رو زد، فکر کردم داداشش این برخورد رو کرد، برداشتم این بود که اون میخواست تو جلسه این کار رو بکنه. پس قبل از اینکه وارد میز گفتگوتون بشید برای حل اون اختلافه، که حالا خواهم گفت چه نوع اختلاف هایی چه جوری حل خواهد شد، سوء تفاهماتتون بذارید کنار، راحت برید وسط میز گفتگو. با اینکه تو ذهنیت های منفی وارد گفتگو بشید به جایی نمیرسید. دو، بی تجربگی هامون. یعنی چی؟ یعنی آقا بر اساس تجربه گذشته، تجربه آینده وارد مذاکره نشید. ما آدمای بی تجربه‌ای هستیم تو حل اختلافات. میگیم ما چقدر اختلافات تجربه کردیم؟ میگیم ما چقدر اصلا سر میز گفتگو اختلافات نشستیم؟ نکته بعدی، احساساتی نشیم. آقا ما خیلی زود احساساتی میشیم. مثلا میخوایم موضوع مشکل مادر رو حل بکنیم تو اختلاف با خانوممون، که آقا مثلا مادر دخالت‌های بیش از حدی میکنه، یهو مردیم وسط اختلاف گریه میکنه یا زن گریه میکنه، یعنی میخوای مادر من نباشه؟ یعنی میخوای مادری که یه اون من از بابا صبر کن، من کی گفتم مادرت نباشه؟ دختر پسری میخوان سر خونه زندگی برن، مادر تنهایی رو اون پسر داره و این باعث شده که ازدواج اینا به تأخیر بیفته. دخترک تا میاد صحبت بکنه که آقا بیا بریم سر خونه زندگیمون، اختلافات رو مثلا بالاخره مشکلاتونو حل بکنیم، خب من مادرمو چیکار کنم؟ بندازمش دور؟ یعنی سریع احساساتی میشیم، من بابا اصلا قضیه مادر رو دور انداختن اینجا مطرح نیست، قضیه مادر رو نمیدونم بی احترامی کردن مطرح نیست، قضیه مدیریت حقوق همسرت این وسط هست. پس احساساتی نشیم، سریع گریه و اشک و نمیدونم خشم و اینا رو وارد نکنیم. یکی دیگه از نکاتی که وجود داره شتاب زدگیه. عجله نکنیم. مثالشو بزنم، داریم با هم صحبت میکنیم که موضوع رو حل بکنیم توی اختلافمون، میاد شروع میکنه میگه اون روز مادر توی تالار ای تا اینو میگه این عجله، ها اون روز مادرم تالار فلان کارو کرد، بابا صبر کن، شاید اصلا میخواست بگه اون روز مادر تو تالار عطسه کرد، من گفتم عافیت باشه. چرا عجله میکنیم؟ شتاب زده نباشیم تو گفتگوها رو بخوایم حل بکنیم. سر میز مذاکره صبور باشیم. آقا نشستیم گفتگو بکنیم، موضوع رو حل بکنیم. حالا بگونم سریع تمش کن بریم، بابا جمعش کن بریم، میخوایم نهار بخوریم. جمعش کن بخوریم، بابا صبر کن حرفشو بزنه، صبر کن گفتگوهاشو بکنه. پس حواسمون باشه. سوء تفاهم ها رو کنار بگذاریم، بی تجربگی نکنیم، احساساتی نشیم، شتاب زدگی هم نداشته باشیم. خب حالا چه کار کنیم؟ این 4 تا ابزار مقدماتی رو ما گرفتیم دست، اومدیم جلو که آقا وارد پله اول بشیم، هنر زندگی رو داشته باشیم، کارآمد مدیریت کنیم فضای اختلافات خانواده رو. دست شما هم درد نکنه که پای میز مذاکره نشستید که اختلافات رو حل بکنید. من این نکته عرض بکنم، ما وقتی اختلافی بین خانواده ها پیش میاد که موضوعاتش رو قبلا جلسات قبل گفتیم معمولا سر چه موضوعاتی پیش میاد،
بله،
یه فرایندی رو باید طی کنیم، یعنی باید از این نقطه شروع کنیم به این نقطه برسیم. این فراینده، این فراینده چیه؟ این فراینده اینه که ما باید بریم سراغ این که آقا حل مسئله بکنیم. تا مسئله رو حل نکنیم نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. حل مسئله هم سه تا شرط داره. یکی این که بدونیم آیه عربی نژاد این مشکلی که پیش آمده اینو خیلی خوب دقت کنیم تو فرایند حل مسئله برای مشکلات. همه این مشکلات، من با خودم هم مشکل داشته باشم باید این فرایند رو طی کنم.
بله.
با شما مشکل داشته باشم که انشالله هیچ وقت نداشته باشم، شما آدم خوبی هستیم، من معمولا باید مشکل پیدا نمی کنم، باید این فرایند رو طی کنم با ارباب رجوم، با کارفرمام، با فرزندم، با هر کسی این فرایند سگانه رو باید طی بکنم که آقا ما یه مشکلی برخوردیم، میخوایم مشکل رو حل کنیم، چیکار بکنیم؟ نسخه اول فرایند حل مسئله است. فرایند حل مسئله چیه؟ سه تا گام داره. یک، کی باید این مشکل رو حل کنه؟ من، شما، دیگران. خانم و آقا نشستن با هم صحبت میکنن، من اختلاف دارم با دخالتهای مادرت، پدرت، رفتارهای خواهرت. خب کی باید این موضوع رو حل بکنه؟ سوال اول خیلی مشکل ما رو جلو میندازه. چرا؟ وقتی من اومدم گفتم آقا نقش آفرین حل این مشکل کیه؟ منم و توییم و یکی دیگه. وقتی یکی دیگه بود من میتونم اون یکی دیگه رو عوض کنم؟ من چقدر قدرت کنترل روی اون یکی دیگه دارم؟ ببینید وقتی ما مسئله رو باز میکنیم نقش آفرینان این اختلاف رو متوجه میشیم. آقا یه بار موضوع چیه؟ موضوع سر اینه که مرد بی‌ادبانه حرف میزنه. اونجا نقش آفرین دیگه بیرون نیست، خودتی به تربیت خانوادگیت باید درست کنی خودتو. یه بار هست زن تو خونه آرایش نمیکنه، به خودش نمیرسه، مشکلات جنسی وجود داره. خب اینجا دوباره نقش آفرین کیه؟ خود شخص، از بیرون کسی نیست. تو فرایند حل مسئله گام اول کسی دیگه ای در موضوع نیست. وقتی ما اومدیم ببینیم کی باید مسئله رو حل بکنه، اونجا دیگه متوجه میشیم آقا یک سری جاها ممکنه که عوامل بیرونی نقش داشته باشن، دیگه آرامتر میشیم. آقا من که نمیتونم همسایه رو مشکلش رو حل کنم، من که نمیتونم مادر تو رو عوض کنم، پدر تو رو عوض کنم، خواهر تو رو زندگیشو فلان کنم یا شوهرشو فلان کنم. پس این قدرت ما رو در انجام و تحلیل این موضوع به گونه‌ای می‌کنه که دیگه نگرانیمون میشه من 50% نیروی این وسط دارم، دیگه به خودم فشار نمیارم مثل قبل که 100% باشه. دو طرفم فهمیدیم که یکی از اضلاعش بیرونه. آقا شغلمه، دست خودم نیست، من کارفرمای بدی دارم، تو از من انتظار داری من زود بیام ولی من کارفرمای بدی دارم. خب اونو که نمیتونم بزنمش، از کارم هم که نمیتونم بیام بیرون اخراج بشم، بیکار بشم، بدبخت بشم. که وقتی تو اینو درک کردی که نقش آفرین این مشکل یکی دیگه هم هست، ناخودآگاه در مدیریت اون مشکل صبورتر میشی، آرامتر میشی و همراهتر میشی. پس این گام اول، چه کسی باید مشکل را حل کند، یا به تعبیری دیگه چه کسانی نقش آفرین مشکلن؟ دو،
اصطلاحاً مشکلات بیرونی‌اند یا درونی؟
عواملش بیرونی‌اند یا درونی‌اند؟
بله.
ممکنه توأمان هم باشن، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدیم صبورتر، آرامتر، همراهتر مشکل رو حل خواهیم کرد.
بله.
نکته دوم در این بحث برای این فرایند اینه که توی این موضوع ما می‌خوایم تعریف کنیم مشکل رو. این بریم سراغ این که آقا این مشکل اصلا چیه؟ اهم و مهم کنیم آیه ربی نشاد. ببینید من یک خواهشی بکنم از همه بینندگان عزیزمون، از همه خانواده‌های عزیزی که تو فرایند حل اختلاف افتادن. خانم ها و آقایون، قرار نیست همه مشکل رو همون لحظه حل کنید. آقا ما نشستیم الان سر دخالت‌های مادر حرف بزنیم، درسته؟
بله.
این موضوع ماست. 10 تا اشکال دیگه هم ممکنه این وسط وجود داشته باشه ها، 10 تا ایراد دیگه، 10 تا موضوع اختلافی دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه. ما میخواهیم بحث حضور بیش از حد سرکار خانم علیه در شبکه‌های مجازی و فضای مجازی و انسش با موبایل و اینترنت رو حل بکنیم، به چیزای دیگه کاری نداریم. وقتی موضوع فرایند حل مسئله موضوع رو که شناختیم، اهمیت موضوع رو درک میکنیم، به سایر موضوعات فرعی دیگه کاری نداریم. آقا من الان میخوام موضوع گوشی رو حل بکنم، چی کار دارم به اینکه مامانش هم این کارو میکنه یا باباش هم این کارو میکنه؟ اصلا چه کار دارم که آقا من توی موضوع خرج کردن خونه خسیسم؟ آقا ما الان بحثمون سر اینه که آقا زیادی تو گوشی بودن شما باعث اختلاف تو خانواده شده. اینکه من چقدر پول خرج میکنم یا کم خرج میکنم برای خانواده که یه موضوع دیگه است، اونو باید جای خودش بررسی کنیم. فرار رو به جلو قرار نیست بکنیم، که قرار موضوع رو بشناسیم، حالا همون موضوع صحبت کنیم. موضوع حالا من موضوعات رو خواهم گفت و یک به یکم در مورد اینکه چگونه در موردش صحبت بکنیم هم ان شاءالله میرسم و صحبت می‌کنم. سومین نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم تو فرآیند این موضوع، بعد از اینکه تعریف کردیم، بعد از اینکه فهمیدیم چه کسانی حل می‌کنن، بعد از اینکه موضوع رو شناختیم، سراغ سومین گاممون می‌رویم، بحث این که بیاییم ببینیم چه راه حلی برای برون رفته از این مشکل وجود خواهد داشت. راه حل‌ها رو می‌شناسیم. بله. آقا گاهی اوقات آیا ربی نجات ما به این نکته می‌رسیم که اگر کسی داره در یک موضوعی کمکاری میکنه، وقتی واردش شدیم تحلیلش کردیم، عواملی رو پیدا میکنیم توش که متوجه میشیم که آقا راه حل‌های دیگری وجود دارد که خود من هم توی اون مشکل سهیمم، دیگه همه نقش رو سر اون مخاطب خودم نمیریزم که حالش رو بد بکنم، بخوام بگذارم اون این اتفاقا رو ایجاد بکنه. پس سه گام رو برداشتیم تو فرایند حل مسئله. این که میاییم ببینیم چه کسایی نقش آفرینن، بعد تعریفش میکنیم، تو تعریفمون اهم و مهم میکنیم، بعد گام بعدی میریم سراغ راه حلها. توی این فرایند چهارگانه میتونیم به راحتی و البته با اون چندتایی که عرض کردیم، تعصبی نبودن، احساساتی نشدن،
ابزار
مقدماتی رو رعایت کردن، بریم سراغ این که انشاءالله بتونیم گام رو برداریم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. تا اینجا بینندگان عزیز داشته باشید با این دو مقدمه که استاد فرمودن، انشاءالله در بخش بعدی برنامه ادامه بحث رو با شما عزیزان خواهیم بود. یک فرصتی از عزیزان هم در اتاق فرمان بگیریم، در خدمتتون خواهیم بود.
باشه.
صدا
رفت.
3-2-1 حرکت.
بی خود کرده به درد نخور، فکر کرده دست خودشو نیاد، دیروز هم همه جرابم موند.
کار چقدر مصنوعی بازی میکنی؟ اگه منم مثل تو بازی میکردم که من نمیبردم فیلم بازی کنم. تو این معتادی باید واقعی بزنی.
باشه.
باشی سرجتون دوباره میگیریم. صدا
رفت.
3-2-1 حرکت.
بی خود کرده مگه به درد نخور، فکر کرده دست خودشو نیاد، دیروز هم همه ترابان مون.
بایستا باز یاده رفت، باید محکم بزنی تو گوشش، نباید دلت دازش بسوزه. تو این معتادی، تو تا حالا معتاد مهربون دیدی؟ الان تو برو بشی اونجا، علی تو بیا بازی کن.
من معتاد نمیشم
بابا، مثلا تو فیلم معتادی.
من نمیخوام، تو خودت معتاد.
خب معتاد نشو، اصلا بیا اینو بگی خودم بازی کنم. 3-2-1 حرکت. بی خود کرده بزن نخور، فکر کرده دست خود
رو بزن نخور. سه ساعته دارم دنبالت میگردم، اومدی اینجا داری بازی میکنی؟
عزیز خانواده دوست داشتنی، مجددا خوش آمدیم به برنامه و ادامه بحث که استاد در بخش اول با دو مقدمه با شما همراه بودیم استاد و ابزارهای مقدماتی ورود به بحث رو و حل مسئله رو فرمودید و همینطور در بیان حل مسئله 4 مورد رو هم بهش اشاره کردیم و ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم.
متشکرم. آقای ربینی جان، خواهش ببینید، یه نکته ای وجود داره که وقتی ما داریم در مورد ابزارها صحبت میکنیم که مدیریت کارآمد بکنیم در واقع مشکل رو، اون چیزی که اینجا خیلی خودش رو نشون میده اینه که آیه ربی‌نژاد، ما میخواهیم مشکل رو حل بکنیم یا نمیخواهیم؟ من خیلی موقع این سوال رو از عزیزانی که دچار اختلاف هم میپرسم، اینکه نگران اختلاف خانوادتون هستید یا نه،
دغدغه مندی،
دغدغش رو دارید، آسیبهاش رو دارید لمس میکنید یا نه. ما خیلی موقع ها آسیب های اون اختلاف رو لمس نمی کنیم. ببینید وقتی تو یک خانواده ای معضل جنسی پیش میاد، معضل عاطفی پیش میاد، معضل گفتگو پیش میاد، وقتی خشونت پیش میاد، ما باید نگاه کنیم که مثل خزان برگهای این خانواده داره یک به یک فرو میریزه. یعنی هر یک از ارزش‌های این خانواده یک به یک داره کم میشه. فرزندان رو داریم از دست میدیم. اگر فرزندانمون رو از دست نمیدیم، داریم اخلاقشون رو از دست میدیم. داریم تو رفتارهای این بچه‌ها خشونت‌های کلامی رو میبینیم، بزه‌ها رو میبینیم. یا نه، اگر مردی یا زنی داره 24 ساعت تو فضای مجازی مشغوله و وقت برای خانواده نمیگذاره، او باید دقت کنه که داره خانومش رو از دست میده، یا اون خانوم باید دقت کنه مردش رو داره از دست میده. تصور این خانه خیلی خانه تلخی است که ما وارد یک خانه میشیم. شما یک تصور کنید، سالن یک خانه رو تصور کنید. وارد میشید، تلویزیون روشنه، مردی روی مبل دراز کشیده، دستش گوشی، زنی در داخل آشپزخانه گوشی دستشه، بچه ها اون وسط ولو والا یا دارن بازی میکنن یا نه اونها هم پای تلویزیون قش کردن و حوصله ندارن. خانه کاملا فضای تلخ مستهلک عاطفی دارد. خب اینجا یک چراغی باید روشن بشه که آقا ما بنشینیم گفتگو کنیم چرا خونه انقدر فضاش سرده، چرا اینقدر فضا اینقدر تلخه؟ خب آیا کسی میاد پای میز مذاکره؟ نه، چون هیچ کسی نقششو قبول نداره.
مثلا اون دغدغه رو نداره.
نگران نیست، پای گوشی خوشه، اونم پای گوشی خوشه، لبخندی گاهی میزنه، جوکی میخونه، تصویری لایک میکنه، فیلمی براش هیجان انگیز میشه، پای میز گفتگو نمیان. در حالی که اگه دقت بکنن تو محصول این خانواده، بچه‌ها کاملا از دست رفتن، تو فضای خودشونن. این دوتا هم دیگه نیازه به زوجیت و نیازه به زندگی مشترک با همدیگهشون از لحاظ عاطفی داره از بین میره.
بله،
چیزی براشون نمونده. یعنی شما نگاه بکنید تو فضای گفتگوشون هیچی وجود نداره، هیچ اتفاقی وجود نداره. حالا ما میخواییم به این خانواده پیشنهاد بدیم، یکی از اعضای این خانواده میاد شروع میکنه به گفتگو، میگه که آقا من میخوام صحبت کنم، میخوام گفتگو بکنم، احساس نیاز کرده. آقا بچه‌ها خیلی تو خودشونن، من خیلی احساس میکنم از لحاظ عاطفی مشکل دارم، فضام اینجوریه، چی کار باید بکنم؟ میگه که خب بیاییم بشینیم گفتگو بکنیم. به همسرش میگه که بیاییم با همدیگه گفتگو بکنیم. میان بشن سر میز مذاکره با همدیگه گفتگو بکنن که آقا من میخوام این موضوع رو حل بکنم. خب الان آقای عربی نژاد میخوایم اون سه مرحله رو پیش بریم.
بله.
موضوع چیه؟ موضوع اختلافی چیه؟ حضور بیش از حد در فضای مجازی، سردی خانواده، نگرانی از تربیت بچه‌ها و سردی عاطفی بین زن و شوهر. خب الان ما میایم میشینیم صحبت بکنیم. اولین نکته‌ای که می‌خوایم اینجا مطرح بکنیم اینه که میگیم که چرا شما توی همش تو گوشی؟ چرا شما همش تو گوشی؟ اینا شروع طوفانی شما برای فرایند حل مسئله. ما گفتیم فرایند حل مسئله سه تا موضوع داره. چه کسانی نقش دارن؟ باید حلش بکنن. موضوع اصلی چیه؟ اهم و مهمش کدوم است؟ راهکارامون چیه؟ توی همین موضوع خانوم احساس نیاز کرد به این که بیاد صحبت کنه که حالا آقا شما چرا اینقدر تو گوشی هستی؟ وقتی میاد صحبت بکنه با این سوال شروع کنه، آقا شما چرا اینقدر تو گوشی؟ دوست دارم تو گوشی. دعوا میشه دوباره، بدتر میشه دیگه. ما بیایم اینو انجام بدیم که آقا چرا فضای خونه اینقدر سرده؟ چرا فضای خونه اینقدر تلخه؟ چرا فضای خونه اینقدر همگرایی نداره؟ چرا دور هم نمیتونیم بشینیم؟ به نظرت مشکل کجاست؟ داریم سراغ نقشا میریم. نقش هست، یکی از نقشا اینه که خب آره راست میگید، من نیستم، تو نیستی، تو فضای کار نیستیم، هممون یه طرف مشغولیم توی فضای خونه. خب پس ببینید سوال و ورود اینه که ما نقش ها رو بشناسیم. چرا فضا اینه؟ کیا نقش دارن توی این که فضای خانواده اینجوریه؟ اما سری نرفتیم سراغی که تو چرا تو گوشی هستی. نکته دومی که واردش میشیم بعد از اینکه فهمیدیم کیا نقش دارن، هم من نقش دارم هم تو نقش داری تو این موضوع که آقا بیاییم به پای میز گفتگو بشینیم. چون قبلا اینجا این مطرح میشه که آقا تو شد یه سینی چایی بریزی موقعی که توی آشپزخونه پاشی بیای اینجا بشینی، بگی حالا ولش کن یه دقیقه بشینیم با هم حرف بزنیم، یه چایی با هم بخوریم، از ترس اینکه دعوامون نشه هیچکدوم پای هم دیگه نشستیم گفتگو بکنیم. حالا من میخوام داخل پرانتز یک کد بدم،
بفهم،
یک راهبرد بدم. آیا عربی نشد توی حل اختلاف ها برای رسیدن به تفاهم از گفتن ها نهراسید. اینکه حرف ها رو نزنیم باعث اختلاف میشه، ترس میاره و ترس از گفتگو میاره و شما نمیشینید با هم حرف بزنید، نمیایید بشینید مشکل رو حل بکنید توی این موضوع، چون اصلا به خودتون اجازه شناخت نمیدید. یعنی الان ما تصمیم گرفتیم بفهمیم که تو آقا فضای خانواده ما این اختلافه وجود داره، این اختلافه وجود داره که آقا بچه های ما بیحال شدن، ما خودمون زیاد تو گوشی هستیم و خونه خیلی فضاش تلخ شده، اومدیم نشستیم پای گفتگو که با هم حرف بزنیم. حالا میخواییم متوجه این موضوع باشیم که آقا وقتی الان ما میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم در این موضوع، با این سوال شروع بکنیم که تو چرا تو گوشی هستی که دعوا میشه، اینو نمیگیم، ولی منم کوتاهی کردم، یه سینی چای نیاوردم بنشینم اونجا با شما صحبت بکنم تا زمینه گفتگو رو فراهم بکنم با شما. پس نقش خودم رو هم پذیرفتم و وسط این موضوع که دارم با شما صحبت میکنم به سایر نگاره‌ها و نگرانی‌ها کاری ندارم. الان من فقط میخوام صحبت بکنم در مورد این موضوع که چگونه میتوانم به تفاهم با تو برسم. این اصلی ترین حرف ماست که الان ما میخوایم آیه رای بینی شد من سه تا گزینه بذارم جلوی شما. حذف کنیم، ساعت تعریف بکنیم برای اینکه آقا بخواد تو گوشی خودش بره یا خانم تو گوشی خودش بره، شاید تو نگاره اول سوالا خیلی آسون به نظر برسه. حذف کنیم، ساعت تعریف بکنیم برای این موضوع که آقا بچه ها تو گوشی نریم. منطقی و عقلانیش گزینه چنده به نظر؟
حذف کنیم؟
نه، منطقی و عقلانی شاید گزینه دو باشه. شاید همه فکر میکنیم که آقا خب ساعت تعریف میکنیم دیگه، آقا ساعت تعریف میکنیم که تو گوشی هر کسی یه ساعت دو ساعت.
و اگه نقضش کردیم چی؟
آلا
احتمال نقض وجود.
من دو تا سوال، دو تا نکته میخوام اینجا عرض بکنم.
خواهش.
شکل موضوع رو شما همینجا نگه دارید که آقا مسئله ما مسئله حضور در گوشیه. موضوع بعدی موضوع دیگری که میخوام، چون میخوام راهکارها رو شبیه هم بگم، دارم مثال دوم رو مطرح میکنم، مسئله عدم نظافت و رسیدگی به زیبایی توسط همسر در خانه است. به خودش نمیرسه، نامنظمه، لباسهای نامنظم، نمیخوایم بگیم شیک، ولی لباس نامنظم میپوشه، حالا مثلا به خودش عطر نمیزنه، به خودش آرایش نمیکنه و مرد یک نواختی عجیبی رو در حوزه همسر خودش میبینه. خب خواهد بیاد به همسر خودش بگه که آقا این مشکل رو حل کن. میتونه یک جوری بیاد شروع کنه بگه آقا تو همیشه بوی قرمه سبزی میدی، تو داری منو اذیت میکنی، حال منو بد میکنی، فضل ذهن منو خراب میکنی. یه جوری که هم میتونه یاد بگه خانم اینجوری بخوای بری من کار دست خودت میدم، من میرم بیرون سراغ فلان موضوع. اینم هست
تهدیدآمیز.
خب این هر سه تاش اشتباهه. توی فرایند حل مسئله هر سه تاش اشتباهه. چرا؟ چون گفتیم فرایند حل مسئله اول باید بریم سراغ اینکه کیا باید حلش کنن. خانم اگه قرار باشه من حالم با دیدن شما و علایقم توی وجود شما خوب بشه، باید چه رفتارهایی رو انجام بدیم؟ یکی از نقشایی میگه آقا شما یه سری دوازمان رایشی بخر بیوزه تو خونه، 6 ماه یه بار، یه سال یه بار، 2 سال یه بار، یه دوتا لباس بر من بخر.
این نقش شماست.
احسن، یعنی با نقش خودمونم شروع کردیم، چون گفتیم کیا میخوانیم موضوع رو حل بکنن. بله. دیگه ببینید من یه چیزی رو عرض کنم، تو فرایند حل مسئله خراب نمیشیم سر موضوع مشکل، یعنی من همه رو حوار نمی‌کنم سر شما. چرا؟ چون من معتقدم من و شما دو تاییمون با هم دیگه داریم تو اینجا زندگی می‌کنیم، با هم داریم برنامه رو اجرا می‌کنیم، همون قدری که من مهمم شما مهمید، همون قدری که شما مهمید من مهمم، پس با هم دیگه داریم این برنامه رو اجرا می‌کنیم. عواملی هستن کارهای، پس باید نقشه‌مون رو بپذیریم. اجرای موفق این برنامه هر دوی ما باید نقشه‌مون رو متوجه بشیم. پس سوال ما نمیشه که یه کاری بکن برنامه خوب شه، بیا یه کاری بکنیم که برنامه خوب شه.
نقشه‌مونو بپذیریم، مشارکت کنیم.
حالا توی این موضوع هم که اومدیم مشکل رو حل بکنیم تو فرایند حل مسئله، نگاه من به خانم اینه که من نیاز دارم شما تو خانه زیبا باشی، خوش رو باشی، خوش تیپ باشی، خوش لباس باشی، ولی بی توجه به نیاز شما و خواست شما وارد فرایند حل مسئله نمیشم. من هم نقش‌های خودم رو میپذیرم. اون موقع که من نقش‌های خودم رو بپذیرم، خانم دیگه متوجه میشه که خانم داری تو گام دوم که رفتیم سراغ تعریف.
بله.
به این رسیدیم که خانم شما تنبلی میکنی گاهی، داریم همینان یواشاش موضوعات رو هم حل میکنی. بعد میریم سراغ راه حل. پس دو تا پرونده باز کردیم، یه پرونده برای آقایون، یه پرونده برای خانوم ها، که آقای مشکل رو ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ ما می‌خوایم حل بکنیم. مشکل اول حضور بیش از حد آقا در گوشی، مشکل دوم عدم رسیدگی به وضع ظاهری خانوم در خانواده است. دو تا پرونده باز کردیم، در هر دو هم بر اساس فرایند حل مسئله داریم وارد موضوع میشیم. آقای عزیز شما می‌خواهی تو گوشی زیاد باشی، خب وارد شدیم که آقا چرا فضای خونه سرده، چرا نقش کیا مهمه، نقش ماست. یکی از دلایلی که نقش ما ایفا نمیشه که ما زیاد تو گوشی هستیم. سه تا راهکار دادیم، حذفش بکنیم، ساعت بگذاریم، یا اینکه خدمت شما عرض شود که تو فرایند بحث بازی با گوشی و اینها بگیم که آقا نه اصلا کلا توی
سراغش.
خب آقا ما میخوایم که نگاره رو اینجوری تعریف بکنیم، من میگم که شما وارد فضای گوشی شدن آیا نیاز است یا نیاز نیست؟ یه نکته است. بسیاری از ما داریم خلأها و نیازهای خودمون رو از لحاظ اینکه جای دیگه تأمین نمیشه میبریم تو گوشی به عنوان یک سرگرمی البته نابهنجار. هیچ وقت من این آیه را میشه به شما عرض بکنم، اینستاگرام چت ها و و و اینا هیچ استوری دیدن ها و و و اینا هیچ کدومش سرگرمی درست نیست. یعنی چون بزه هست نابهنجاری هست، حالا بزه حرف درستی شاید نباشه، چون نابهنجاری هست پس گزینه ساعت مشخص کن بریم داخلش شاید گزینه درستی نباشه. اما شما میگی که آقا خب دعوا میشه، بالاخره من نیاز دارم تو گوشی برم، یه راهکاری بده حل شه قضیه.
بله
من میخوام به شما اینو عرض بکنم، وقتی ما داریم تو فرایند خانواده میگیم که آقا در مقابل هم تو گوشی نرید، شما نیاز دارید تو گوشی بری، یه تایمی که اون نیست، یه تایمی هم که اون نیست شما کار تو گوشی انجام بده. تو میخوای اینستاگرام بچرخید، یه کار خاصی که نداری، که کار خاصی به اون معنی که نه، برای شغل بود همه باید به حق میدادین، آفرین، تحقیق بود، پژوهش بود، همه اینا تعریف داره. اما چون میخوای بچرخی وبگردی بکنی به یه اصطلاحی، اون ساعت حضور در کنار همدیگتون سمه، مخل آسایش و امنیت همدیگه است. پس شما نمیتونی اون گزینه تعریف بکنی، بگی آقا ساعت تعریف بکنیم که آقا یه موقعی شما داخل بشه یه موقعی داخل نشه، چون اخلاله. آیا ربی نجات تو بحث فقط زیاد رفتنه نیست، تو بحث در اینه که تو زمانی که میری انرژی میگذاری، اون انرژی که میگذاری حال خانواده رو خراب میکنه. ببین تحلیل میریم ما تو فضای مجازی، تحلیل میریم، روحمون روانمون تحلیل میره. سه دو ساعت یک ساعت و نیم تو اون فضا که هستیم فکرمون ذهنمون درگیر میشه. حالا شما تصور بکن توی همین شبها شما ساعت 8 و 9 بیای خونه، یک ساعت هم بخوای وقت بگیری بری اونجا، یک ساعت هم پس لرزه های حضور در اون باشه، 11 12 هم که بخوای بخوابی، کی فرصت داری حوصله بکنی حرفای بقیه رو بشنوی، با اونها بازی بکنی؟ پس ببینید گزینه حذف نه به معنای مطلق که آقا بگیریم از دست، توان داشتی خودت برو با خودت کار کن، تو حالت خودآگاهی کلن حذفش بکن، من اشکالی نمیگیرم، ولی حالا اونو نمیتونی باشه. اما تو فضای خانواده هضمش کن، تو فضای خانواده حلش کن، یعنی تو فضای رفت و برگشت خانواده این موضوع رو حلش بکن که بتونی این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی تو فضا ما نیاز رو از آقا نگرفتیم، گوشی دستت باشه، وبگردیت هم بکن، اینستاگرام گردیت هم بکن. دو، اما این سم تو موقعی که ما بهت احتیاج و نیاز داریم کنترل بشه. یعنی تو فضایی که آقا دو ساعتی که ما کنار هم دیگه نشستیم، سه ساعتی که ما کنار هم دیگه نشستیم، درخواست سختی که نیست که، یعنی متمرکز شدن رو نیاز مشترک خانواده، اونجا حلش بکن.
استاد من یه پرانتز میخوام باز کنم، البته فرا موضوعی یه مقداری حالا شاید مرتبط باشه. این تازه در شرایطیه که در مورد این موضوع خاص ما نسبت به هم دیگه حسن ظن داریم.
بله
حسن. یعنی ما فکر میکنیم که داریم یه وبگردی بی خطر رو انجام میدیم یا کم خطر، دنبال خیانت نیستیم، دنبال آبروریزی نیستیم اصطلاحا. این در شرایطیه که ما حسن ظن داریم، حالا اگر ما سوء ظن رو هم به این پرونده اضافه بکنیم پرونده قطورتر میشه.
اصلا اون که واقعا موضوع بحث ما خواهد. ببینید یه حرف قشنگی شما الان تو بحثات زدی.
خواهش.
ببین این که فکر کنیم داریم کار درستی انجام میدیم.
بله.
ببینید یعنی این که آقا شما وارد یک فضای پر آسیب شدی. خب یه فضای پرآسیبی که کلی مقاله علمی براش نوشته شده که آقا این حضورهای بیش از حد آسیبزاست.
بله.
حالا آسیب‌های جسمی، روحی و غیره. حالا یه قسمتش شما اضافه بکن که یکی از طرفین معتقد باشه که آقا خانم یا آقا تو فضای مجازی که رفته ذائقه‌اش داره تغییر میکنه. نگرانی سلائقش داره تغییر میکنه. نگرانی از این اتفاق افتاده که آقا این اصلا شخصیتش داره تو این اتفاقا تغییر میکنه. حالش داره بد میشه. خب اون موقع دیگه میاد گزینه که آقا وقتی ما میگیم حذف، چون تو رو از ما داره میگیره. ببینید وقتی ما میگیم آقا بحث گزینه حذف مدیریتی و حذف استفاده در فضای شخصی، دقیقاً گزینه حرف شما میشه اون موقع که آسیبی نمیزنه، نابودی نمیکنه. لذا ما وقتی مستقل رفتیم سراغ اون حذف، به خاطر اینکه داره نابودت میکنه. تو دیگه اینو بعد چاقو رو داری با خودت از بین میبری خودتو. اصلا بودنش تو دستان تو معرض تو اصلا اشتباهه.
پس اون جوابی که من دادم حذف، اون برای مرحله‌ای بود که دیگه رو به نابودی است. یعنی کار
اصلا استفادهش توجیهی برات نداره. استفادهش توجیهی نداره. تو این حالت دوم که ما معتقدیم استفاده باز هم توجیه علمی قوی نداره، ولی تو احساس میکنی که سرگرمیه، یه بری چهار تا عکس ببینی، چهار تا مثلا چیز طنز ببینی، اشکالی نداره اونها رو میخوای بری، ولی اونو باید حواست باشه جایی که داره به فرایند خانواده ضرر میزنه، به اون ارتباط ضرر میزنه، دیگه نمیتونه باشه. اگه باشه تو دوباره بازی رو واگذار کردی. پس ببینید ما تو فرایند حل مسئله هیچی رو حذف نکردیم، راه حلمون هم ارائه دادیم و آمدیم موضوع رو هم شناختیم، اهم و مهم هم کردیم و نقش ها رو هم پذیرفتیم. حالا یه چیزی این وسط میمونه، آقا این که خیلی ساده شد، بس چرا موضوع حل نمیشه؟ مرد میدان ما آرزوست. مرد میدان اونی که بیاد ملتزم بشه و این رو بپذیره و از اون شخصیت‌های سیاهی نباشه که تو جلسات قبل گفتیم که لذت ببره از مشکل، نه لذت به معنای معمول و معروف خودش، نه این که آقا اصلا دیگه حوصله حل مشکل نداره، یعنی انقدر تو فرایند مشکلات خودش رو هضم کرده که آقا دیگه عادی شده این مشکل براش. و وقتی مشکل عادی بشه یا ربی نجات، به حالات افراد و پیرامونی هامون هم بی‌تفاوت میشویم. بریم ان شاءالله برگردیم. یک
ممنونم، خیلی ممنون از شما. این بخش رو هم به پایان ببریم و بریم یک استراحتی داشته باشیم، مجددا در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. اللهم صل على محمد المصطفى در بخش پایانی برنامه مهمان خانه های شما هستیم بینندگان عزیز. این هفته در مورد ابزارهای مقدماتی حل اختلاف با استاد صحبت کردیم و در مورد حل مسئله هم با شما گفتگو کردیم و یک مثال شفافی هم استاد زدن که اینها بر اون تبیین بشه. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه بخش.
من دو تا نکته بگم قبل از اینکه مثال دوم رو بخوام مطرح بکنم.
بفرمایید.
ببینید مشکل شناسی خیلی مسئله مهمیه تو روابط زوجین.
بله.
خانواده ها. این که ما اختلافه داره از کجا آب میخوره و چجوریه. خب یه سری ها شما تو این برنامه عرض کردیم. آقا خلق و خوی شخصی باعث بعضی از اتفاقا میشه. یه سری برونگران، یه سری درونگران، اینو باید کشف کنیم. آقا من یه آدم خدمت شما عرض شد که با یه سری آرزوهای خواستم، ایشون با یه سری آرزوهای خاص خودش، اختلاف خواسته ها و آرزوها داریم، اختلاف سلیقه و علایق داریم. من خب بازی های هیجانی دوست دارم، اون نه اسلو و ملو و رفتارهای این گونه رو دوست داره، یا برعکس اون دوست داره کوهنوردی بره فلان بره، ولی من نه، بیشتر دوستم بشینم سینما برم، سینمایی ببینم، من این کارا رو انجام بدم.
بله.
یا بالاخره این آدم آدم خشن و نمیدونم تندخویه، اون خیلی ریلکس و آرومه، مثلا دعوایی که اتفاق میفته مثلا تو رانندگی، اون دوست داره خانومش هم بیاد کمکش بکنه تو دعوا، ولی اون نه، اینجوری نیست، من چه کاری، من بچی بم این کارو بکنم. بالاخره ببینید اینا رو باید شناخت. آیه بدون شناخت این که آقا مثلا تو چه تیپ شخصیتی هستی، تو چه علایقی داری، تو چه سلایقی داری، نشستن برای حل این مشکلات و اختلافات کارو سخت میکنه. و این که آقا ما الان نگرانی هامون تو خانواده از چیه و از کجا داره سرچشمه میگیره، و این نگرانی ها رو وقتی با هم دیگه منتقل نکنیم و فقط یه دعوایی بشه و دوباره بریم کنار بذاریمش تو بایگانی، یه دو روز هوا خوب باشه دوباره دعوا میشه. بچه‌ها معمولا این جمله رو توی دعوای پدر مادر میگن، به منم توی گفتگوهایی که میان توی جلسات و اینها معمولا اینو میگن، منم اینو همیشه پدر مادرها میگم که ببینید، میگن آقا خانواده ها اونایی که اختلاف رو حل میکنن هواشون اینجوریه، یه روز آفتابی 4 روز گرد و غبار و ابری، دوباره یه روز آفتابی 4 روز گرد و غبار و ابری. کیا خانواده هاشون اینجوریه؟ وضعیت جویشون اینجوریه؟ اونایی که از چه سیستم آب و هوایی استفاده میکنن؟ اونهایی که دنبال حل مشکله نیستن. یعنی یه روز حالا یه اتفاقی میفته، دعواشون که میشه 3-4 روز با هم قهرن و جنگین، بعد یه شامی پیش میاد، یه مهمونی پیش میاد، سر اون مهمونی اینا به هم میخندن، مهمونی رو میرن دوباره برمیگردن، دوباره سر همون موضوع دعواشون میشه.
اصطلاحا باری به هر جهتی.
ببینید خب تو اینو حلش نکردی، تو تا آخر عمرت تا موضوع حجاب زنت رو تو بیرون رفتن از خونه با خودت حل نکنی، با او حل نکنی، هر سری که میخواهید با هم برید بیرون آیا رو میشه دعواتون میشه. تو اگر مسئله نیاز جنسیت رو بهش نگی، تو اگر مسئله درخواستهاش رو به درخواستهای خودت رو بهش نگی، هر وقتی که این اختلاف پیش بیاد موضوعش پیش بیاد و دعواتون میشه. پس نکته دوم اینه که توی بحث نگرانی ها به یه روز خوب بودن و خوش بودن دلتون رو خوش نکنید، بنشینید ریشه ای، بعد از شناخت مشکل اون رو سراغ حلش برید با فرایند حل مسئله. دومین مثالی که زده بودیم حالا میخواییم در موردش حرف بزنیم و حلش بکنیم توی این قسمت پایانی و انشالله راهکاری بشود برای گفتگوی خانواده های عزیزمون تو حل تفاهمات و توی بحث تفاهماتشون، اینجا آقا مردی است که احساس میکند خانومش تو فرایند به خودش رسیدن خیلی آدم منظمی نیست، نامنظم، زیبایی های خودش رو رعایت نمیکنه، جلوه های بصری خودش رو رعایت نمیکنه در خانواده. گفتیم خب این آدم میتونه بیاد به خانومش بگه خانم اگه این کارو بکنی من میرم فلان کارو میکنم، خب این روشی است که باعث میشه و تایید میشه، خب برو انجام بده، من اصلا این کارو نمیکنم. یه بار هست که میاد میگه آقا چه نیازها و چه پیش نیازهایی داری که آقا این موضوع رو ما با هم دیگه حلش بکنیم، مشکلمون رو با هم دیگه حلش بکنیم، من این حالت رو دوست دارم، من این روش رو دوست دارم، من این نیازها رو دارم. خب چند تا پیشنهاد میده، با هم میرن مشکلاتشون رو حل میکنن. اما یه قسمتی اینجا وجود داره که آقا خانم محترمی که شما این کارو نمیکنی، تنبلی، به خاطر چی این کارو نمیکنی؟ اعتماد به نفس نداری؟ یه خانومی میگفتش که بهش گفتم که آقا چرا شما توی فرآیند خانواده ازدواج نمیرسی، به خودت آرایش نمیکنی، به خودت این حرفا؟ گفت من یه بار اوایل ازدواج آرایش کردم، همسر من مسخره کرد، از اون به بعد این اعتماد به نفسم از دست دادم و دیگه هیچ متوجه نمیتونم این کارو بکنم. خب من به ایشون سوال کردم که آیا گفته بودی تا به حال این رو به همسرت؟ گفت نه نگفته بود. گفتم خب از اون طرف آرایش نمیکردید خونه و ایشون کلافه شده بود و الان کارتون به اینجا رسیده، به این خشونت رسید. آیا و وقتی موضوع مطرح شد حالا جالبه بهش میگفتی خب چرا نمیگفتی؟ میخوام ببینم آقا تو اختلافات نه آقا ما تو فرآیند حل مسئله وقتی وارد نشیم ببین چی میشه. بهش میگفتی چرا نگفتی؟ خب میترسیدم قبول نکنه، میترسیدم فلان واکنش نشون بده، میترسیدم فلان واکنش بدتر نشون بده. ما همش شد میترسیدم
همون سوء تفاهمات که فرمودین.
آفرین. ببینید او پیش نیازهایی که وجود داره، یعنی ما اومدیم احساساتی شدیم بر اساس اون سوء تفاهم و حرفم نزدیم. حالا به این آقا میگیم که حالا من نمیدونستم، آقا میگفت معذرت‌خواهی میکنم، من سریع به تعریف میکردم، تمجید میکردم، فلان کار میکردم، ولی ببینید شما به خاطر یه سوء تفاهم به خاطر یک رفتار اومدی از یک حق بزرگ همسرت رو محروم کردی و او رو دچار بسیاری از چالش ها و آسیب ها کردی، حالش رو خراب کردی و ریشه رو تو اختلافات گسترده کردی، در حالی که حالا خب ریشه تو بی‌اعتمادی بوده، اعتماد به نفس نداشتن بوده. اما خب این سوء تفاهمه، این اعتماد به نفس نداشتنه. یه سری جاها هم تنبلیه است، یه سری جاها هم اهمیت ندادنه، یه سری هم جاها اینه که خیالم راحته، نه اتفاقی پیش نمیاد، حالا با این دوتا لنگ و لاب چه اتفاقی میفته. آقا عزیز من، قرار نیست شما نظر بدی، شما قرار این با کالا رو به بازار عرضه کنی برای مخاطبت، تو که قرار نیست استفاده از اون بکنی که. حالا تو خودت نمیخوای برای خودت مهم نیستی. من گاهی اوقات به دوستانی که مثلا میخوام برن مهمونی خیلی به خودشون میرسن این حرفو میزنم، میگم الان دقیقا من متوجه نمیشم تو مهمی یا مهمونی مهمه، چون قبلش تو این کارا نمیکردی. ببین ما خودمون برای خودمون مهمیم، زیبایی خودمون برای خودمون مهمه، به خودمون رسیدن مهمه. خب شما اومدی این کارو نکردی و به ایشون نرسیدی و این اهتمام رو برداشت نذاشتی، فقط به خاطر اینکه تو ذهن خودت معتقد بودی که حالا دو تا این کارام بکنم چه اتفاقی میفته،
چه جذابیتی داره.
آوری کن چه جذابیتی. آقا خب جذابیت چیه؟ او تشخیص بده، او تشخیص بده چه جذابیتی داره و تو داری خرابش میکنی با این اتفاق. پس ببینید ریشه یابی باید بکنیم که وقتی آقا مشکل رو ما شناختیم، ریشش رو هم از تو خودمون پیدا کنیم که بهش میگیم ما مهارت خودآگاهی. آیه عربی نشان تو حوزه مهارت خودآگاهی، تو بحث تفاهم ها و رخت و رفع اختلاف ها بسیار اهمیت ویژه‌ای داره. یعنی انقدر این موضوع مهمه که ما حالا توی نگاره دینی بخواهیم در موردش صحبت بکنیم، که حالا من سه تا تایم پایانیم این نگاره دینیش رو میخوام انشاءالله مطرح بکنم و پیش نیازهای کلیدی حلش رو عرض بکنم،
بله،
که به این مناسبت خودآگاهی میخوام بهش برسم، اینه که ما آیه اینجا انسان‌های خودخواه و متکبری میشویم. توی روایات ما هست که ایاکه و تکبر، پرهیز کن از تکبر که تو رو هلاک میکنه. یا تو اون روایتی هستش که تکبر و استکبار باعث شد شیطان به این روز بیفته، از بهشت بر این رانده بشه و بلا سرش بیاد. مراقب باشیم توی
بزرگترین گناهان هم هست
توی اختلاف ها یارب نجات. اون چیزی که ترمز ما را کشید، ماشین دستی، ماشین وقتی بالا باشه هی شما گاز بده، هی شما گاز بده، آقا اتفاقی نمیافته، دستی ماشین بخوابون، اون دستی مالای ماشین حل اختلافات ما، اون استکبار است، اون تکبر است، اون نمیگذاره حتی ما قبول کنیم که اشتباه کردیم. دو، قبول کنیم که باید بریم معذرت خواهی بکنیم، قبول بکنیم که باید بریم اصلا بشینیم گفتگو بکنیم که آقا تو یک نیازی داری، تو حالت بده، تو یه اتفاقاتی برات افتاده. چرا؟ چون این استکباره، این تکبره، این غروره توی وجود همه ما هم هست. ریشه بسیاری از اختلافات رو شما اگه بخواید تو زندگی رو حل بکنید برمیگرده به این غرور و این استکبار و این تکبری که تو خانواده هست. این من گفتن ها، این که آقا نمیگذاریم، یعنی جلوی خودمون دیوار کشیدیم، نمیریم جلو و بخوایم بنشینیم گفتگو بکنیم و موضوع رو حل بکنیم و اختلاف رو حل بکنیم. یه نکته دیگری که توی قضیه حل اختلاف ها وجود داره که من میخوام عرض بکنم، آیه نبی نشاد، بس صداقت.
بله،
ان نجات فی الصدق، این کلام نورانی پیامبره. راه خلاصی ما تو راستگویی است. تو خانواده بلایی که دروغ سر روابط عاطفی میاره، بمب‌های هسته‌ای تو هیروشیما نمیتونه بیاره. یعنی یک جوری این رابطه رو خراب میکنه دروغ، و خدای نکرد این دروغ فاش بشه، رابطه دیگه اینقدر متزلزل میشه. من اینو به زن و شوهرها و خانم‌ها عرض بکنم، خانواده‌ها عرض بکنم، شما پرخاش بکنید، برید دروغ به هم دیگه نگید.
استاد ویران کننده اعتماد فکر می‌کنه.
ببین دیگه وقتی دروغی گفته بشه، حالا شما هی فکر بکنید آقا اینو پیچوندی این موضوع حل شد. نه، این پیچوندنه یه جایی وقتی رسوا شد تمام گذشته رو خراب می‌کنه، پلای آینده رو هم خراب می‌کنه. پس خواهش من اینه وقتی می‌خواید پای میز مذاکره و گفتگو بشینید، آره همینجوری به هم دروغ نگن. با صداقت با هم دیگه حرف بزنن، ولو این صداقت خطر داشته باشه براشون،
به نفعشون نباشه.
آره آقا شما میخوای صحبت بکنی رابطه رو، آره منم اونجا با خواهرت بد حرف زدم. چرا اون برشو نمیگی؟ فقط داری اون برو میگی. آره منم اونجا سر شام اگه اون دیس رو اون طرف هل نداده بودم او اونجوری ناراحت نمیشد که یه جا با من برگرده اون حرفو بزنه. اما شما این سکانس از فیلم حذف کردی که خودت دیس رو هل دادی. وقتی اینو بگی هم توی ارتباطی که با او گرفتی سر حل اختلاف میتونی، هم خودت راحت تر مشکل رو میتونی حل بکنی. و نکته آخر، چقدر وقت داری؟
فکر میکنم چند دقیقه عزیزان من اتاق فرمان به من بگن خدمت.
نکته بعد از صداقت بحث حسادت. ببینید ما توی این سگانه تکبر، دروغ و حسادت، این مثلث تلخ و قرمز، این مثلث سمی، این مثلث سمی که استکبار، دروغ و حسادته، ریشه حسادته به نحویست که ما وقتی نگاه به خانواده میکنیم میبینیم بسیاری از مشکلات تو روابط آدمهای پیرامونی، یعنی مشکل به خانواده طرف، مشکل با بیرون، یکی از مشکلاتی ریشهش کجاست؟ تو این حسادت هست. یعنی اگه این حسادت مدیریت بشه، اگه این حسادت کنترل بشه، شما نگاه میکنی بسیاری از دعواهایی که داره اتفاق میفته نمیفته. پس بیاییم تو اون مهارت خودآگاهی به این مثلث سمی فکر کنیم که آیا ما گرفتار این مثلث سمی استکبار، دروغ و حسادت تو رابطه هستیم یا نه. بعد اون موقع میگیم آقا چرا اختلاف هست؟ چرا تفاهم نیست؟ چرا تشابه نیست؟ خب آقا این مثلث سمیه گرفته شما رو داره نابود میکنه. شما جوری مثلث سمیه رو بگیر ببین آیا باز هم این اختلافات تو خانواده شما شعله ور میشود یا نه. من یک خواهش آخری هم بکنم از مخاطبین عزیز ما که وقتی سراغ اون مثلث سمی میروید با هنر مهارت خودآگاهی، حواستون به این نکته باشد که اینا اینجوری نیست که یه بیل بزنی زیرش بندازیش بیرون.
تمرین و تکرار
میخواد. یعنی با یکی دو بار اگه نرفت ناامید نشو، بگو ولش کن این زن من درست بشو نیست، این مرد درست بشو نیست. یک بار یه راه حل میدم برای این کار. روزانه هدف گذاری بکنید، نمیخواد سالیانه و ماهانه باشه. یه دفترچه یادداشت بردارید، تو روز موفقیتاتونو بنویسید. امروز 4 تا موفقیت داشتم، همون روزو جشن بگیرید. امروز دوباره حسد کنترل کردم، همون تشویق دارد.
بسیار ممنون، متشکرم از شما و از بینندگان عزیز که با ما همراه بودن. فکر میکنم که این ستا رزیله رو اگر استاد از خودمون دور بکنیم کم کم با ما رسد، بسیار از مشکلات ما هم در خانواده و هم در اجتماع برطرف میشه. ممنون از شما، مثل همیشه بهره بردیم و استفاده کردیم. از بینندگان عزیز و ارجمندم که با ما همراه بودن تشکر میکنم. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسله زلزله هاست. اللهم عجل ولی کل فرج. و تا دیداری دیگر التماس دعا و خدا نگهدارت.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.